توی خونه بشینه و صحبتش با فرزندان خودش باشه یا کاری خاصی انجام نده. نه، ما امروز داریم میبینیم که ایثار این زنها در جامعه کاملا مشخصه. ما حتی داریم میبینیم در کنار خانواده های شهدا نقش زنها رو بسیار پررنگتر داریم میبینیم. داریم میبینیم که صبر و استقامت مادران و همسران، خواهران در جامعه خودش یک حماسه بزرگی هست که حتی رهبر انقلاب هم تاکید کردن که نقش یک پدر یا مادر شهید یا همسر شهید از خود شهید هم برجسته تره. ما امروز داریم میبینیم که زنها روز به روز داره فعالیتشون گسترده میشه و جامعه امروز هم هیچ وقت جلوی زنها رو نمیگیره و به اونها پروبال میده.
بله خانم یازدهلو، اگر بخوایم مقایسه کنیم وضعیت زنان پیش از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی رو با هم مقایسه کنیم، چه نکاتی رو میشه راجع به این صحبت کرد؟ علی‌رغم همه فضاسازی‌هایی که گفته میشه که محدودیت‌هایی برای زنان ایجاد شده، اما علی‌رغم همه این فضاسازی‌ها ما شاهد این هستیم که در عرصه‌های مختلف از ورزشی گرفته تا حوزه‌های مختلف که در جامعه حضور دارن، سیاسی گرفته، زنان نقش بسیار پررنگی دارن. این فضاسازی هایی که میشه و با اشاره به اینکه قبل از انقلاب چه نقشی داشتن و الان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی دارن، ارزیابی شما از این فضاسازی هایی که میشه چیه؟
زنان ما با حجاب خودشون پیش قراول حضور بودن. حضور خودشون در زمان انقلاب همراه فرزندان خودشون تونست یک صحنه خیلی ماندگار به جا بذاره که بارها گفته شد که زنهای ایرانی از حالت بی تفاوتی و بی احساسی خارج شدن و یک نوع احساس مسئولیت برای خودشون ایجاد کردن. در واقع بازیگرهای اصلی سرنوشته انقلاب زنها شدن. زنها از راه‌های مختلف سنگ بنای انقلاب رو محکم کردن. میشه گفت اگر انقلاب رو یک درخت تنومند ببینیم، مردان شاخه‌های قوی این درخت هستن، زنها ریشه‌های محکم این درخت هستن. توی جامعه ما اگر در کنار مردها باشن، ریشه های این درخت توی خاک داره محکم و استوار میشه. زنها از قدیم تا اکنون همیشه سعی کردن که هم باران امید باشن و هم خاک صبر باشن. نقش زنان ما بسیار پررنگ بود. زنان ما با انگیزه بودن. این انگیزه چطور شکل گرفت؟ زنان سعی کردند که برای مشارکت در هر انقلاب، حالا اون انقلاب میتونه ملی گرایی باشه، میتونه عدالت خواهی باشه، مذهبی، اقتصادی یا ترکیبی از اینها، حضور داشته باشن. تو انقلاب اسلامی انگیزه های دینی و احیای هویت اسلامی در بین زنان ما بسیار پررنگ بود و سعی کردن که زنها در جامعه امروز با انقلاب پیش بدن و حتی سطح تحصیلات خودشون رو ارتقا بدن، چون یک زن تحصیل کرده خیلی بهتر تونست در جامعه امروز نقش خودش رو ایفا بکنه. ما داریم میبینیم که سطح علمی ما بسیار پررنگ‌تر شده. شاید در قبل از انقلاب خیلی زنها جدی گرفته نمی‌شدن، با انقلاب اسلامی شد که زنها جایگاه پیدا کردن، زنها تونستن هویت واقعی خودشون رو نشون بدن و از جانب همه افراد جدی گرفته بشن. یه نکته‌ای که من میتونم بگم اینه که زنان ما در انقلاب اسلامی حضوری پررنگ و تعیین کننده داشتن. این حضور میتونه مستقیم باشه که توی خیابون باشن، یا اینکه اصلا میتونه غیر مستقیم باشه، توی خونه باشن یا پشت جبهه قرار بگیرن. ما همیشه سعی کردیم بگیم که هویت معنوی رو پایدار نگه می‌داریم و اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که رهبران ما، مدیران ما تاکید خیلی ویژه‌ای بر نقش محوری و بی‌بدیل زنان داشتن و دارن.
بله. خانم یازدهلو، راجع به نقش‌آفرینی زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شما به طور مفصل صحبت کردید. می‌خوام راجع به اون فضاسازی هایی که غرب هم در جریان یک جنگ شناختی و ترکیبی علیه ملت ایران و به خصوص بخش بانوان و زنان در نظر میگیره راجع به اون هم صحبت کنیم. به نظر شما چرا در مقاطع مختلف علی رغم همه این نقش آفرینی هایی که شما هم به درستی به اون اشاره کردید، دشمن به دنبال کمرنگ کردن حضور زنان در جامعه هست؟
بله، ما اگر بخوایم این نقش زنها رو از نگاه سواد رسانه‌ای هم بررسی کنیم، میبینیم که انقلاب بهای زیادی به زنها داده. دشمن میاد از طریق جنگ شناختی و جنگ نرم وارد میشه که بتونه جایگاه زنها رو متذلل کنه. چرا؟ چون یک زن احساس میکنه که این خانوم شاید با 4 جمله یا با 4 برنامه یا با 4 کلیپ یا 4 ویدیو تضعیف روحیه داشته باشه، اما زن امروزی انقدر قاطع هست، انقدر فهم و کمالات داره که خیلی راحت میتونه تشخیص بده. ما هر چقدر داریم جلوتر میریم متوجه میشیم که از طریق ابعاد رسانه‌ای جنگ نرم رو تشخیص بدیم. الان زمانه نیست که مردم ما جنگ نرم رو تشخیص ندن. یه زمانی دشمن میومد از جنگ سخت استفاده میکرد و خیلی بارزتر بود و مردم رو نسبت به اون خشمگین میکرد، اما زمانی که بحث جنگ نرم میشه، جنگ نرم میاد خیلی راحت و زیر پوستی پیش میره، میخواد از این طریق مردم رو تحت سلطه و اختیار خودش قرار بده. اما الان با دنیای اطلاعات و تحقیقاتی که داره انجام میشه، میتونیم تمام ترفندها و حیله های دشمن رو بشناسیم. و اگر قرار باشه که نقش زنان رو ما بررسی بکنیم، از 4 منظر میتونیم نقش زنان رو بررسی بکنیم. یکی این که تحلیل انتقاد رسانه و گفتمان غالب رو داریم، این که در آستانه انقلاب زنان ما سعی کردن که به صورت فعال پیام‌های رسمی رو دریافت بکنن و حتی زن مدرن غربی شده رو بیان به چالش بکشن. زن‌های ما خیلی راحت تحت سلطه قرار نمی‌گیرن. شاید بگیم جنگ نرم بتونه غالب بشه، اما امروز با توجه به پیشرفت ایران و تسلط زن‌ها بر یک سری از مسائل و حکمرانی‌ها، زن میتونه خیلی راحت یک نماد رسانه‌ای قرار بگیره. دوم این که دسترسی به فرایند تولید و ایجاد رسانه‌های جایگزین رو داریم. ما می‌بینیم با وجود محدودیت‌ها در رسانه، زن‌ها اومدن شروع کردن به تولید محتوای انقلابی، مثل سازماندهی تجمعات که همه‌شون می‌تونه یک رویداد رسانه‌ای باشه، یا از فضاهای مختلف زن‌ها امروز دارن استفاده می‌کنن تا بتونن تسلط خودشون رو نشون بدن. زنان امروز نمیتونن مثل زنان قدیم بشینن و هیچ صحبتی نداشته باشن، سکوت بکنن. ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که نرخ باسوادی هم در زنها بعد از انقلاب و امروز خیلی افزایش پیدا کرده. نرخ باسوادی ما از 35% به 90% رسید. حتی دختران دانشجوی ما که میزان دانشجوی ما از 22% بود به 50% رسید. این نشون میده که جنگ نرم خیلی راحت هم نمیتونه بین مردم ایران و بین زنان ایران تسلط داشته باشه، چون انقدر مردم هوشیار هستن که بتونن خیلی راحت هر چیزی رو تشخیص بدن.
سرکار خانم یازرلو، میخواستم راجع به نقش زنان و نقش آفرینی زنان در طول این سالها بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم بهش بپردازیم. راجع به این موضوع برای ما بگید.
بله، در نگاه کلان و آینده نگرانه، نقش زنان فراتر از دوران انقلاب دیده میشه، خیلی پررنگ تره. به عنوان سرمایه های انسانی کم نظیر و تضمین کننده عزت و پیشرفت کشور مورد تاکید قرار میگیره و پژوهش های جدید این نقش رو در چارچوب تقویت قدرت نرم تحلیل میکنه که در سند چشمانداز 1404 راهکارهای مختلف قدرت نرم رو تقویت میکنه، شامل چند وجه. سند اول اینه که ایشون فرمودن خانواده به عنوان پایه‌ترین و به عنوان واحد اجتماعی کانون انتقال ارزش ها محسوب میشه. دوم اینکه پیشرفت آموزشی زنان، نیروی انسانی متخصص و آگاه برای کشور ما ایران فراهم میکنه. سوم اینکه زنان در نهادینه کردن اخلاق در روابط اجتماعی نقش محوری و بسیار پررنگ دارن. چهارمی به عنوان نماد هویتی و ارزشی در تقابل با فرهنگ مهاجم هست و پنجم هم انتقال عشق به میهن و فرهنگ ایثار به نسل بعد و بعدی هم حضور فعال در علم و فرهنگ، اقتصاد و سیاست که اینها این شش مورد برگرفته از دیدگاه حضرت آقا باشه. ایشون در سخنانی که داشتن در مورد این موضوع صحبت کردن که ما به صورت خلاصه این رو خدمت شما عرض کردیم.
بله سرکار خانم یازلو، اگر بخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که شما به عنوان یک فعال حوزه رسانه که نقش آفرینی دارید میکنید در این حوزه، بخوایم به این موضوع بپردازیم که چطور میشه که زمینه و بستر رو فراهم کرد برای نقش آفرینی بیشتر، باید چه کارهایی در جامعه از سمت دولت، سیاستمداران و آحاد جامعه انجام بشه تا زنان نسبت به اون چه که الان دارن نقش آفرینی میکنن، نقش آفرینیشون در جامعه پررنگتر باشه؟
بله، ما الان در حوزه سواد رسانه‌ای سعی کردیم که نقش زنها رو پررنگتر بکنیم. سواد رسانه‌ای یک زمانی خیلی کمرنگتر بود، اما الان با توجه به پیشرفت کشورها و اتفاقاتی که داره در کشورها میفته، سعی شده که بر روی سواد رسانه‌ای تاکید بسیار زیادی بشه و نقش زنها رو از این طریق پررنگ‌تر بکنه. ما سعی کردیم که اطلاعاتی رو در اختیار زنان بذاریم که زنها بتونن خودشون رو بهتر بشناسن. زمانی که ما سواد رسانه رو داشته باشیم، قطعا میتونیم جنگ نرم رو بشناسیم، جنگ سخت رو بشناسیم، جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، همه رو از همدیگه تفکیک بدیم. و سعی کردیم که یک سری دوره‌های آموزشی متفاوت برای زنها داشته باشیم و به اونها یاد بدیم که یک زن در جامعه ایرانی اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره. این جایگاه ویژه به چه صورت به دست میاد؟ به صورتی که بتونه در حوزه‌های مختلف نقش آفرینی کنه، بتونه سطح اطلاعات علمی خودش رو بالا ببره. ما هر چقدر تحصیلات داشته باشیم، در هر جایگاه منصبی هم که قرار بگیریم، باز نیازمند این هستیم که یک سری اطلاعات رسانه‌ای داشته باشیم، بتونیم تشخیص بدیم که منی که در کشور ایران دارم زندگی میکنم با اون شخصی که در کشور دیگه داره زندگی میکنه چه نوع اطلاعاتی تبادل میشه. آیا این تبادل اطلاعات به نفع کشور من محسوب میشه، به نفع جایگاه زن محسوب میشه یا نه، داره به من، به جایگاه زن، به کشور من داره آسیب میزنه. ما سعی کردیم که زنان رو همراه کنیم.
بسیار سرکار خانم یازلو، چون به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، اگر جنبندی داری بفرمایید.
بله حتما، من میتونم بگم که ما از گذشته تا آینده با اتفاقات زیادی روبرو شدیم. نقش زنان در پیشبرد انقلاب رو در محورهای مختلف میشه نشون داد. تأثیر تاریخی و بی‌بدیل زنان به صورتی بود که حضور گستردهشون، فداکاریشون، ایثارشون و حضور هزاران زنی که شالوده انقلاب رو استوار کرد، تأثیر حالشون و آینده سازی زنها همیشه مشخصه. نقش امروز زنان در تربیت نسل انقلابی و مشارکت در عرصه های مختلف به عنوان موتور محرکه که پیشرفت و تقویت قدرت هست محسوب میشه. زن ایرانی سعی میکنه با ایستادگی و پایبندی به ارزش ها نشون بده روحیه قوی ایرانی مسلمانی داره و باعث دلگرمی برای کشور خودش و همچنین برای کشورهای اسلامی دیگه بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم آسیه یازرلو، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه رسانه، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کرد.
سلامت باشید، ممنون از شما.
متشکرم. این قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع نقش زنان در پیشبرد جریان انقلاب اسلامی کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفته بود. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب عزیزان جان، برنامه طلوع ماندگار رو شنیدید. من پیش از آغاز این برنامه نامون رو طلوع انقلاب خطاب کردم از این ساحت و در این جایگاه. بابت این اشتباه عذرخواهی میکنم. همکارانم در برنامه طلوع ماندگار نگاهی به نقش روایتگری بانوان در تاریخ انقلاب داشتند. ساعت 17:45 دقیقه است در عصر پنجشنبه 23 بهمن ماه. شبکه رادیوی گفتگو، نوبت دوم برنامه این شبکه روی موج گفتگو. افتخار همراهی و همدلی با شما نازنینان دوست داشتنی رو داریم. امیدوارم تا ساعت 22 یعنی پایان این بخش همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. خب عزیزان جان، آرام و آهسته داریم به لحظات روحانی و عرفانی از آن مغرب و افق تهران در 23 روز و شبی که هممون بهمن ماهی هستیم میشویم. اجازه میخوام اعلام بکنم که موعد از آن مغرب و افق تهران ساعت 18:02 است.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدا
عزیزان جان، بار دیگر با تأکید و تأیید که موعد اذان مغرب و افق تهران در امروز عصر پنجشنبه 23 بهمن 18:02 است، ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. امیدوارم من، همکارانم، به واسطه وسعت قلب شما نازنینان همدل، ملت شریف ایران را از دعای خیر فراموش نفرمایید. به ویژه اونهایی که این روزها رخت و عافیت از تن به در کردن، بر تخت بیمارستان آرمیدند رو دعا بفرمایید تا با صحت و سلامت لبی خندان به آغوش خانواده باز کردند. الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. الهی هر که تو را شناسد کار او باریک، و هر که تو را نشناسد راه او تاریک. تو را شناختن از تو رستن است و به تو پیوستن از خود گذشتن است. الهی الهی، ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، و چه عزیز است آن کسی که تو خواهی. الهی دانایی ده که در راه نیفتیم، بینایی ده که در چاه نیفتیم، بنمای رهی که ره نماینده تویی، بکشای دری که درگشاینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی. الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشه فرمان فرمایی، معزز به تاج کبریایی، به تو رسد ملک خدایی. الهی تا با تو آشنا شدم از خلق، جدا شدم در جهان، شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم. فصل مهمی از تفسیر و تبیین راه بندگی، رسیدن به آن وعده الهی یعنی قرب پروردگار، در شناخت مبانی و معارف آیات کلام الله مجیده. همراه بشیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قرائتی تفسیر آیه 32 سوره مبارکه مائده، مبنی بر آن که کشته و زنده کردن افراد به منزله کشته و زنده کردن جامعه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم، انشالله که سر سفره قرآن همه بهرمند شد.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون.
کشتن یک انسان به منزله کشتن همه انسان هاست، زنده کردن یک انسان به منزله زنده کردن همه انسان هاست. این کشتن و زنده کردن، کشتن را توسعه دادن در روایات به این که انسان کسی رو گمراه کنه، کسی رو گمراه کنه انگار رو کشتسش، و اگر کسی یک نفر رو منحرف کنه انگار همه مردم دنیا رو منحرف کرده، اگر کسی یک نفر رو هدایت کند انگار همه مردم دنیا رو هدایت کرده. انسان ها و سرنوشتشون در طول تاریخ با هم پیوند دارن. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی اون حادثه که برای اون بشر آفرید، ما برای بشرهای دیگه قانون وضع کردیم، چون این همه انسان ها با یک نگاه به منزله تن واحد هستن. برای جلوگیری از سنگدلی و پرهیز از تکرار، کیفر مجازات لازمه. یعنی ما اگر خواسته باشیم قصاص و کیفر نکنیم، خب آدم کشی رسم میشه، باید قانون قصاص بیاد، کیفر دوزخ مطرح بشه تا این جلو ناامنی گرفته بشه. من قتل نفسن، این گفته نفسن نگفته من قتل مؤمنن، یعنی جان همه انسان ها از هر نژاد و منطقه باشن محترمه. خودکشی های که میشه، من قتل نفسم، یعنی کسی رو بکشه لازمه دیگه بکشه، خودش هم بکشه، من اگر چاقو زدم خودم کشتم، من قتل نفسم. خودکشی یا سخت جنین، این هم نمونه های از قتله. فقط کشتن انسان دو جا اجازه داده شده که انسان رو بکشه، یکی قصاص، این قاتله، قاتل باید کشتش، یکی هم برای مفسد فی الارض، کسی که در زمین فساد میکنه امنیت را به هم میزنه، اسلحه دست میگیره میاد مردم رو تهدید میکنه، که داریم که اگر کسی اسلحه دست کنه ما اسلحه‌شو نشون مردم بده ولی اون نزنه، این مفسد فی الارضه، چون امنیت رو به هم میزنه. از این آیه معلوم میشه که چقدر انگیزه ها فرق میکنه. کشتن کشتنه، اما یه کسی به قصد فساد بکشه، یه نفر بکشه، انگار همه مردم دنیا رو کشته. اما یه کسی به قصد قصاص بکشه، ولکن فی القصاص حیاتون، جامعه زنده شده چون عدالت توش پیاده شد. جامعه که توش عدالت هست زنده است، جامعه که توش عدالت نیست مرده است.
الهی ای سزای کرم و ای نوازنده عالم، نه به آخر شادی است نه با یاد تو غم، آنکه شفیع است و مراد است و هدف، گواه است و حکم تو هستی و یاریگر. الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره مبارکه شمس، قاری شهید محسن حسنی کارگر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء